رسیدیم به ساعت 21، همچنان از تهران و رادیو اقتصاد کنار شما هستیم. دو برنامه دیگر ما تقدیم حضورتون میکنیم که تا ساعت 10 شب این دو برنامه تقدیم شما میشه. برنامه اول به نام دیدگاه هست و ساعت 21:30 برنامه ما میتوانیم.
رادیو اقتصاد برگزار میکند. برگزاری سلسله نشست های تخصصی پیرامون مهمترین مسائل اقتصادی روز. طرح و واکاوی رویدادهای مهم عرصه اقتصاد با حضور اقتصاددانان و دست‌اندرکاران در دیدگاه. رادیو اقتصاد
به نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت حاضران در نشست تخصصی حکمرانی آب، چالش‌ها و راهکارهای مدیریت منابع آب، نشست تخصصی که شبکه رادیویی اقتصاد برگزار می‌کنه با همراهی کارشناسان و صاحب نظران. سلام و درود هم دارم خدمت شنوندگان شبکه رادیویی اقتصاد، عزیزانی که از طریق برنامه دیدگاه شنونده بخشهایی از نشست تخصصی حکمرانی آب، چالش‌ها و راهکارهای مدیریت منابع آب هستند. در برنامه امروز همراه هستیم با جناب آقای دکتر علیرضا دائمی، معاون سابق برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو، جناب آقای علیرضا الماسمندی، مدیر عامل اسمق شرکت مدیریت منابع آب ایران، جناب آقای دکتر احمد قندهاری، رئیس حوزه آبریز رودخانه ارس و رئیس حوزه آبی شمال کشور، جناب آقای دکتر علی حاجی مرادی، عضو ارشد اندیشکده آب دانشگاه صنعتی شریف و جناب آقای مهندس امیر هوشنگ رضایی، عضو هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب.
اقتصاددانان، صاحب نظران و مسئولان در سلسله نشست‌های تخصصی رادیو اقتصاد. دیدگاه، فرصتی برای دستیابی به پاسخ‌های روشن برای پرسش‌های اساسی در اقتصاد ایران. دیدگاه، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
شاید ریشه پنهان بحران همون مانع اصلی اصلاح باشه در راستای ایجاد یک حکمرانی یک پارچه. تغییر نگرش ها از بخشی بودن یا محلی بودن و استانی بودن به یک نگرش ملی و ایجاد یک حکمرانی یک پارچه با نهاد تنظیمگر. گفته شد بارها که ما وزارت نیرو رو مکلف میکنیم عملا، اما نقش آفرین اصلی میتونه باشه در حوزه ایجاد یک حکمرانی آب. آقای دکتر دائمی، با حضرت عالی شروع بکنیم. اولا موانعی که پیش روی ما هست رو خیلی تیتروار برای ایجاد حکمرانی آب بفرمایید و راه حلی که میتونه کمک بکنه به عبور از اون موانع در راستای دستیابی به حکمرانی یک پارچه آب. این رو هم بگیم که امروز که امروز صحبت میکنیم خیلی دیره برای این که ما بریم تازه سراغ حکمرانی آب، اما باز امروز بهتر از سال بعد هست و میدونیم که با همین شرایط اگر پیش بریم قطعا با چالش های جدیتری روبرو خواهیم شد. چالش هایی که برای ایجاد یک حکمرانی آب قطعا هزینه های بیشتری رو برای ما ایجاد خواهد کرد. بفرمایید جناب آقای دکتر علیرضا دائمی، معاون سابق برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو.
خب خیلی ممنون. ببینید، در مورد راهکارها ابتدا من اینطور بگم خدمت جناب عالی و دوستانی که اینجا هستند، اگر امروز ما نشستیم و تقریبا هم نظر بحران رو میشناسیم و اگر امروز داریم راهکارهای ارائه میکنیم، بخش این ناشی از اینه که خب تلاشایی بوده که انجام شده. یعنی پاسخ یه سوال شما که چرا ما قبلا به این توجه نکردیم، ببینید ما در مثلا سه دهه اخیر اصلا یه دوره‌ای بوده که ما فکر میکردیم در تمام شرایط باید برداشتامونو از آب بیشتر کنیم، تولیداتمونو افزایش بدیم، بعد به تدریج این بحث مدیریت به هم پیوسته ایجاد شده، بعدش اطلاعات دقیق‌تری حاصل شده و نتیجتاً به اینجا رسیدیم که الان داریم صحبت میکنیم و امروز رادیو این امکانو در اختیار ما گذاشته که این راهکارها، این نظرات و شناسایی بحران. پس بحران شناخته شده، همینجوری که جناب عالی گفتی، بریم سراغ راهکارها. ببینید، مهمترین بحث راهکارها در حکمرانی خوب منابع آب این هست که مدیریت آب چند وجهی است و نمیتواند وزارت نیرو متولی این به تنهایی باشد. وزارت نیرو در تأمین موفق بوده، در دوره هایی بوده که مدعی بوده که بزرگترین سدساز دنیا هستش، افتخارات بزرگی هم ایجاد کرده، البته تو این زمینه نمیتونیم اینا رو کتمان کنیم، ولی در مدیریت آب کاملا ناموفق بوده. دلیلش بحثیست که
آقای جناب معتقدید که در تأمین منابع آبی عملکرد خوبی رو ما از وزارت نیرو داشتیم، با استناد به بحث سدسازی که مطرح شد. خیلی از کارشناسا معتقد هستن در اون بره از زمان هم با توجه به اینکه ما رفتیم به سمت سدسازی، اونجا هم یکی از اشتباهاتی بود که نبود حکمرانی خوب برای آب رو پیش روی ما قرار داد، اینکه ما عملا رفتیم به مقابله با شرایط طبیعی و این اتفاق باید با برنامه‌ریزی و مطالعات بیشتری همسو می‌شد. اینکه ما سدسازی رو با یک نگاه ایدئولوژیک در واقع بهش بپردازیم.
ببینید، این کاملا درسته، من نگفتم سدسازی. ببین، اشتباهات بزرگی در انتخاب ساختگاه‌ها انجام شده، اعمال نفوذ‌ها شده، تعارض منافع وجود داشته و اشتباهات هم زیاد بوده، ولی وقتی در کلان نگاه میکنید ما در یک دانش فنی موفق بودیم و در دوره‌هایی تونستیم در اون عرصه با خودکفایی حوزه وظایفمون رو انجام بدیم. و اینکه بسیاری از این تأسیساتی که ساخته شده، چون موضوع این جلسه نیست، تک تک میتونه ارزیابی و قابل دفاع باشه. ما در فرزند میخوام بگم حوزه رودخانه کارون یا سدهایی ساخته شده که اگر وجود نداشت، همین سیلاب‌های دهه اخیر میتونست فجایع بزرگ ایجاد بکنه. در هر صورت اینا ذخیره سازی کردن، انرژی ازشون تولید شده، کشاورزی توسعه پیدا کرده و غیره. ولی اجازه بدید من وارد این بحث نشم، این اجازه عبور کنیم،
چون به عنوان یکی از اشتباهات در مسیر ایجاد حکمرانی خوب مطرح میشه، گفتم که بهش اشاره بکنم. توی کشور ما سدسازی هدف شد، آقای دکتر دائمی، نه وسیله برای موضوع، و این رو به عنوان یک اشتباه در بحث حکمرانی آب مورد توجه قرار میدن. بیش از 650 سد بزرگ و متوسط ما داریم در کشورمون و گفته میشه بیش از 75% رودخانه‌ها یا سد دارن یا قطع شدن. این آماری است که وزارت نیرو سال 1400 در واقع بهش اشاره کرد و شما هم اشاره کردید. سد برای توسعه کشاورزی در نظر گرفته شد بیشتر تا برای تنظیم آب در کشور ما، و این یک اشتباه راهبردی بود. باید بپذیریم این رو و حتما در نگاه پیش رویمون بتونیم ازش درس بگیریم و با برنامه از این چالشی که پیشتر اضافه شد در راستای ایجاد حکمرانی خوب در کشورمون به عنوان یک فرصت ازش بهره بفهمید.
ببینید، من میخواستم به این بپردازم که یکی از راهکارها، الان جناب عالی یک بسا توصیفی کردین، من دارم به گذشته نگاه نمی کنم چون داریم راجع به راهکار صحبت میکنیم. ما هنوز صدها طرح سدسازی تو کشور داریم که یا نیمه کار است یا برنامه است یا فشار سیاسی روی وزارت نیرو هست که اینا رو باید انجام بدید. من تصورم اینه که اون چه گذشته رو بگذاریم ازش، حالا اشتباه شده بعد خب طبعا نمیشه، این اصلا موضوع بحث امروز ما نیست، ولی بیایم بشینیم به عنوان حالا راه حل ها. یکیش اینه که حوزه وظیفه متولی آب یا حکمران آب کشور تأمین نیست.
بله،
یعنی به این نپردازیم که آقا بریم سد بسازیم یا بریم فرض کنید که آب دریای فلانجا رو منتقل کنیم به ناحیه دیگری یا به اصطلاح بخشا. ببینید، این یک راهکار دیگه، یه راهکار که حداقل ما تصورات خودمون رو راجع به حکمرانی اصلاح کنیم. خب اگر این قبول بشه، میریم بحث دوم. ببینید، آب چون چند وجهی و چند مؤلفه ایست مدیریتش نمیتونه در قالب یک دستگاه دولتی که نه در مقابل مجلس و نه در مقابل دولت و نه بر مقابل به اصطلاح خواستهای دیگران نمیتونه مقاومت کنه. حتی مثلا همین بحث رو که حالا اینجا مطرح شد که دیگه تکرار نمیشه. پس در این صورت حکمرانی آب در قالب یک وزارتخونه اصلا امکان پذیر نیستش. ما اونجا محیط زیست داریم، تولید انرژی داریم، ما اونجا صنعت داریم، کشاورزی داریم و مباحث دیگه. پس در این صورت صحبتی که جناب آقای المصمندی رو کردن، ما به عنوان یک راهکار که اول بیایم تعریف درستی از حکمرانی بکنیم و این تعریف رو بهش به اصطلاح ارزش قائل بشیم و اگر ارزش قائل شدیم بیایم رویه‌مون اصلاح بکنیم. این نباشه که وزارت جهاد کشاورزی مسئول تولید افزایش تولید مواد غذایی است. خب اخیراً اون بحث مثلا امنیت غذایی جنگی هم همین الان تو مجلس مطرح شده، قبلش هم امنیت غذایی و غیره. خب اون داره مسیر خودشو، وقتی هم حرف میزنیم میگه من دارم ماموریتم انجام میدم.
بله.
دستگاهی دیگر بزنن بیرون میگه آقا من وظیفه‌ام مثلا تامین آب، دارم ماموریتم رو انجام میدم. پس در این صورت چون چند وجهی است، ما باید بر اساس همون، یعنی حکمرانی پایه اصلیش مدیریت به هم پیوسته منابع آب، یعنی تمام ذینفعان و ذیمدخلان باید درش نقش داشته باشن. گفتن آقای جناب آقای رضایی که اینجا باید محیط زیست هم می بود، صنعت هم می بود، وزارت جهاد کشاورزی. بحث دیگری رو که ما داریم، ببینید کشاورزی کشور ما شده کشاورزی معیشتی، یعنی بر اساس آماری که حالا گفته میشه، من خیلی من فقط دارم نقل میکنن، میگن 15 میلیون ما کشاورزی معیشتی داریم، یعنی قطعات کوچیک که حالا بر اساس چیز تبدیل شده، اینها هیچ منفعت اقتصادی نداره. توضیح دادن در مورد اثرش روی تولید ناخالص ملی کشور بسیار کم هستش، با ترکیه مقایسه کردن. پس ببینید یکی از راهکارهای ما اینه که کشاورزی معیشتیمون رو تبدیل کنیم به کشاورزی صنعتی و خوشبختانه بخشایی الان انجام شده. شما میبینید مثلا برداشت محصول چندین برابر میشه وقتی ما میریم تو گلخانه یا میریم مثلا در فضاهای مناسب تر. بحث دیگری که
اما کماکان فاصله داریم با
بسیار فاصله داریم. بله ما هنوز کشاورزی معیشتی داریم. یعنی ببینید حالا من اینم اجازه بدید پس این راهکارم بگم. ببینید معضل اصلی کشور اینه که ما برای مردم نمیتونیم اشتغال ایجاد کنیم. پس ببینید ریشه اینا یه بخشش برمیگرد، این حکمرانی خوب صرفا بین این چهار تا دستگاه نیست، اصلا اساس مشکل برمیگرده به اینی که در واقع سازمانی که باید در مثلا برای خوشبختی مردم فعال باشه، این باید دنبال این باشه که من این زنجیره مشکلاتی که وجود داره حل بکنم.
بسیار عالی. آقای دکتر امینی اگر موافق باشید راهکارها رو از زبان سایر کارشناسان هم بشنویم و باز هم در ادامه با شما همراه خواهیم بود. ممنونم از شما جناب دکتر علیرضا دائمی، معاون سابق برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو.
سلسله نشست‌های تخصصی اقتصادی در برنامه دیدگاه، بررسی آراء اقتصاددانان و واکاوی نظرات مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه اقتصاد در دیدگاه. رادیو اقتصاد به نشانی رادیو اقتصاد .ir دیدگاه.
جناب دکتر علیرضا المصمندی، مدیر عامل اسمق شرکت مدیریت منابع آب ایران، اشاره کردن به راهکارها. یکی از مواردی که همیشه در کشور ما باید بهش پرداخته میشد و میتونست نقش اصلی رو در مدیریت مصرف آب در کشور رو ایفا کنه، به زد جهاد کشاورزی بود. واقعا هم جاشون اینجا خالی هست. به عنوان بزرگترین مصرف کننده آب در کشورمون، امیدواریم که وزارت نیرو به عنوان یک نهاد تنظیمگر بتونه تکالیف خیلی جدی رو برای وزارت جهاد کشاورزی ایجاد بکنه برای مدیریت مصرف آب و الزام قانونی برای توجه و اجرای اون. آقای دکتر المصمندی، راهکارها رو از زبان حضرت علی هم بشنویم. علاوه بر راهکارهایی که جناب آقای دکتر دایمی بهش اشاره کردن. بفهم
من مسائل هم یادداشت کرده بودم و جای مختلفی هم برای کردیم. اگر بخوایم بحث بکنیم، همون بحثی که آقای دکتر اشاره کردن، بحث اساسی کار که در دنیا یعنی بر اساس استانداردها ما باید بریم عمل بکنیم، نمیخوایم چرخ رو مجدد اختراع کنیم. پس بحث حکمرانی همون شکلی که اشاره کردیم بایستی بیاد با تعریفشه. مطالعات جامع که بر اساس استانداردها میگه اساس کار هست، اینها بیاد کامل بشه. الان غیر از چند تا حوزه ما مطالعات جامع نداریم که منابع و مصارف دقیقا مشخص باشه. آخرین حوزه‌ای که کار کردیم حوزه زاینده روده که دو درقامش عرض کردم خدمت شما، که حالا بعد انتهاش هم گفتیم وظایف دستگاه‌ها چی هست. که این وظایف دستگاه‌ها تا امروزی که ما خدمت شما هستیم، یعنی 1402 این مطالعات تمام شد، تا امروزی که ما خدمت شما هستیم فقط وزارت نیرو به تکالیفش عمل کرد. فقط و فقط وزارت نیرو به تکالیفش عمل کرد، یعنی با اینکه مطالعه شده اون وظایفی که مشخص شد برای بخش‌های مختلف هیچ گونه ورودی پیدا نکردن. من
و اون اشاره کنم قانونی شکل نگرفت های دکتر احمد
دیگه ببینید دیگه.
امروز هم اگر باز بخوایم بریم سراغ مطالعات، چون قطعا زمان بر هست دو سال
بله.
سه سال زمان میبره.
اصل کار، اساس کار، بنیان کار چیست؟ نارسایی قوانین.
بله،
نارسایی قوانین. یعنی اگر ما میگیم قانون برنامه، حالا در قانون برنامه چهارم گفته حکمرانی، در قانون برنامه هفتم پیشرفت گفته حکمرانی، ولی الفاظی که به کار رفته اینها کپی پیستی بوده که از برنامه قبلی. اگر برنامه قبلی نتیجه گرفتیم ما راجع به الگوی کش، راجع به بهره وری، اونجا هم باید نتیجه میگرفتیم. اشاره کردن آقای دکتر که 4.3 جی تی پی. من اشاره میکنم خدمت شما عربستان 20 دلار بله، و کشور فرانسه 608 دلاره. 608 دلار یعنی 4 دلار کجا 608 دلار. یعنی نمیتونیم ما فقط آب مصرف کنیم به بهره وری کاری نداشته باشیم. باید قوانینی راجع به بحث اقتصاد آب، بحث‌های مختلف. من یادداشت‌ها رو اشاره کنم خدمت شما.
بفهم
نارسایی قوانین. قانون توزیع عادلانه آب باید بروز بشه. این قانون مال قبل از انقلاب بوده، بعد سال 61 62 اومده یه اصلاحیه خورده، کل نظام جهان عوض شده، تغییرات اقلیم اتفاق افتاده، مسائل سبک زندگی اتفاق افتاده، رشد جمعیت داشتیم، اینها بایستی اصلاح بشه. وضع موجود باید بد اصلاح بشه. قوانین برنامه‌ها، برنامه‌های توسعه یا برنامه‌های پیشرفت، اینها بایستی بازنگری باشه در جهت امنیت آبی. اگر امنیت آبی نداشته باشید شما سایر امنیت ها هم ندارید دیگه. نه امنیت غذایی دارید، نه امنیت اجتماعی دارید، نه امنیت سیاسی دارید، چون امنیت ملی دارید. اینا همه وابسته به آب هستش. خب عدم توجه به استفاده از منابع آب غیر متعارف، بحث شوربرزی. من کشاورز با من تماس گرفته تو زرین دشت، من دارم این کار رو انجام میدم، گیاهانی رو میکارم که در اون منطقه از این آبی که استفاده میشه و در عمق مثلا 4 متریه، اگر میخوایم بریم بحث این رو داشته باشیم، سیستم تصفیه بادشرخانی میاد در قانون میگه شما هر چقدر میخواید آب رو آلوده بکنید بفرمایید، ما هم جریمه میگیریم. یه صندوقی هم تو سازمان محیط زیست گذاشتن، جرائم رو میگیرن. جرائم مگه آلودگی آب با جریمه حل میشه؟ این یک فرایندی داره برای پالایشش که ممکنه 200 سال 100 سال طول بکشه. شما وقتی که آمدید آلودگی نقطه‌ای رو وارد کردید، پساب صنعتی، پساب نمیدانم زباله ها، پساب های مختلف همه رو وارد کردید، این تنها رو سیستم آب و خاک اثر نمیذاره، رو اکوسیستم جو هم اثر میذاره. بارانه اسیدی یعنی چی؟ ریزگرد ها یعنی چی؟ اینا همه ناشی از این هست. خب پس لزوم بازنگری در برنامه‌ریزی منابع آب سطحی و زیرزمینی بر اساس کمیت‌های موجود و کیفیت‌ها که حالا این تصریح میشه. خب دیپلماسی آب در سطح ملی، منطقه‌ای و فراملی، این تو قانون برنامه هم هست. دیپلماسی آب در سطح ملی، منطقی و فراملی. توجه به شرکت های دانش بنیان، حضرت آقا دستور دادن دو تا نمایشگاه برگزار شده، آقا اینها رو بیارید دخالت بدید تو این دست‌اندازهایی که اینا شرکت دانش بنیان آمده یک سیستمی رو برای کار زیر سطحی انجام داده، یک فناوری رو انجام داده که 4 تا کشور این به اصطلاح فناوری رو دارن، یک کشورش ایرانه، که این لچرهایی که هست نه جوندگان اینها این لچرها رو بخورن نه ریشه گیاه. بعد در کشت و صنعت در دز آمدن در 104 هکتار کار کردن، 1/3 مصرف شده آب و 3 برابر تولید شده. ببینید ما باید بریم به این سمت ها، اگر این که ما بخوایم آب رو اضافه بکنیم که دیگه تهش در آمده. حالا من یک نموداری خدمت شما عرض میکنم که دیگه نمیشه روی این که حالا ما با آب با برداشت آب بتوانیم کاری انجام بدیم، دیگه نمیشه فکر کرد. چاهای ما وقتی که شما توی 31 استان 30 استان شما دچار فرونشست شده، فرونشست یعنی چی؟ یعنی برداشت آب زیرزمینی دیگه، دیگه روی منابع خیلی نمیشه حساب باز کرد. موضوع پیاده کردن الگوی کشت، سال 1388 دستور حضرت آقا داده در ارتباط با اصلاح سند اصلاح الگوی کشت. من سوالم این هست چه اتفاقی افتاده؟ 53% کشت غیر اساسی با اون جی دی پی که اشاره شد، این اصلاح الگوی کشته. در سال 1402 باز یک نمونه رو اشاره کردن که حالا خود وزارتین رو ایراداتی رو داشت، اشکالاتی رو داشت، ولی شما نگاه میکنید در خوزستان 270 هزار هکتار شلتوک میکارند. خب این آب میخواد در یک منطقه ای که با اون درجه حرارت، بعد بگیم حالا کارون مثلا چرا؟ یا در همین بیابی که برای زاهدرود اتفاق افتاد همین تابستان گذشته 3500 هکتار اینها برنج کاشتند، در حالی که برای آب شرب مخزن مشکل پیدا کرده بود. حالا انشاءالله بارندگی ها بتونه جواب بده. نمی شود شما تغییرات الگوی کشت رو در نظر نگیرید بعد بگید که من اگر میخواید تغییر الگوی کشتتان عوض نشود همون باشد، برید بهره‌وریتان اضافه بکنید، آب کمتری مصرف بکنید. توناژ 100 میلیون تن پاسخگو نیست با 80 میلیارد متر مکعب مصرف. لذا پیاد ایجاد سامانه‌های منسجمه که بتوانه رصد بکنه. ببینید ما میگیم سامانه، یه سامانه گفتیم دیگه،
بله.
میگیم این سامانه، سامانه ایست که در حاکمیت باید وجود داشته باشه. سازمان حفاظت محیط زیست، یک سامانه هوشمند، نه در یک وزارتخانه. حالا متولیش میتوانه، دبیرخانش میتوانه وزارت نیرو باشه، ولی هر میزانی که آب برداشت داره میشه، داره مصرف میشه، این چه قیمتی برمیداره؟ سامانه یعنی این، سامانه یعنی اقتصاد، سامانه یعنی مصرف، سامانه یعنی بهره‌وری، سامانه یعنی برداشت غیر مجاز، سامانه یعنی آلودگی که در قانون هم تصریح شده.
خب یکی موضوعاتی که خیلی مهم هست آقای دکتر احمدی، بحث اقتصاد آب هست که از
اقتصادی آب. ببینید آقای دکتر، تا زمانی که آب مفت باشه،
بله،
بدون تعارف مثل بنزین، خب سرریز داریم. تا زمانی که آب مفت باشه مثلا ما بحث نداریم، بگیم حالا ما میگیم بهره وری ببریم بالا، ولی با آب مفت زیرزمینی که مثلا حق و نظاره اونم تازه میان میگن که نباید گرفته بشه، یا آب سطحی مثلا 1% 2%، اینها منسوخ شده. باید ببینیم قیمت آب تو دنیا چی هست و در سبد هزینه نسبت به اون چه که تولید میشه چقدر هست. الان کشاورز میره کیسه ای مثلا کود میخره یا سموم میخره 2 میلیون تومان، 3 میلیون تومان، 4 میلیون تومان. بعد ما قیمت آبی که ازش میگیریم مثلا 40 تومانه، 30 تومانه. ببینید این
یکی از موضوعاتی که مانع شکلی حکمرانی
یکی از موضوعات
آب شد، همین بحث اقتصاد آب هست، قیمت‌گذاری فاجعه بار آب،
فقدان مشارکت زینفان، فقدان مشارکت زینفان. الان تو همین جلسه زینفان وجود ندارند،
بله،
فقدان مشارکت زینفان در شورای عالی آب نماینده، حالا من سوال میکنم از آقای رضایی، در شورای عالی آب نماینده بخش خصوصی کیه؟
آقای دکتر رضایی داریم؟ از بخش خصوصی نماینده
از بخش خصوصی نه، کسی نماینده نداره که اخیراً دو نفر از جهاد کشاورزی دو مرتبه تون
اون دو نفر کارشناسه اون دو نفر کارشناس خبره‌ای که باید با حکم رئیس جمهور عضو شورای عالی آب باشن در این دوره کارمند رسمی وزارت جهاد کشاورزی الان به عنوان کارشناس خبره به نمایندگی از بخش خصوصی در شورای عالی آب عضو هستن.
بله. اصلاح و توسعه نظام بهره برداری، این نظام بهره برداری ما نظامی است که مربوط مثلا به یک قرن پیشه. میگیم که آقا آب رو ما تحویل میدیم، بله تحویل میدیم، میاد تو شبکه‌ها توزیع میشه، میره تو مزرعه کرتی داره مصرف میشه. اصلا اساسا ما باید بریم به سمت چی؟ به سمت آبیاری مدرن. اون آبیاری مدرن بیشتر تو سطح مزرعه است. آبیاری مدرن در قانون اشاره کرده زیر سطحی، بعد یه شرکت دانش بنیان که میاد موفق بوده در ارتباط با مسئله زیر سطحی 1400 هکتار دیگه دارن بهش میدن، بعد میان یک بار یه عزیزی میاد میگه نه ادامه ندید شما. یعنی تولید سه برابر شده در اون 100 هکتار، تولید سه برابر شده، مصرف آب چون نزدیک 3.8 میلیارد متر مکعب بابت 105 هزار هکتار کش و صنعت نیشکر آب داره مصرف میشه. حالا آب داره مصرف میشه اصلا هیچی، شوری که ایجاد کرده، یه دریاچه شور ما داریم، شوری که ایجاد میکنه. اینها شما نمیتونید با جریمه، یعنی هر کسی آمد آلوده کرد، هر کارخانه آمد آلوده کرد، یک بار جریمهش بکن، دوبار جریمهش بکن. اصلا جرایم تو دنیا نیست. توقف تعطیلی تا سیستم فرایند تصفیه گذاشته نشه. شما هم مسئله کمی داریم، هم مسئله کیفی داریم. یک نکته رو من عرض کنم خدمت شما، اگر توجه نکنیم 80 میلیارد متر مکعب ما مصرف داشتیم بر اساس آمارنامه، این هم الگوهای کشتی که عرض کردم خدمت شما،
برای چه سالی؟
1402
بله.
آمارنامه جهاد کشاورزی از سال 1362 تا 1402 که محصولات غیر اساسی ما ببینید چه رشدی داشته، آمدیم بر اساس الگوریتم ها و مدل هایی که مخصوصا معادلات آب زیرزمینی که میاد مدل میکنه برای آینده، در اصفهان انجام داده بودیم، محاسبات عددی رو انجام داده بودیم و مدل هایی که الان به صورت رگرسیون هست برای مناطق مختلف انجام دادیم، به نتیجه رسیدیم با توجه به شرایط برداشت و افت سطح آب زیرزمینی ما در آینده نزدیک از 80 میلیارد متر مکعب آب زیرزمینی ما نزدیک به حدود 10 میلیارد متر مکعب میشه، یعنی 45 6 میلیارد متر مکعب که داریم برداشت میکنیم، آب سطحی ما هم که اضافه نمیشه. این بس. علاوه بر مخاطرات جانی، بعد ما اگر بخوایم بر اساس همین بهره‌وری، همین بهره‌وری، همین شرایط خیلی سال نه 8 سال آینده ما باید بریم 150 میلیون تن واردات داشته باشیم، یعنی واردات میزان تناژ تولید ما میشه حدود 50 میلیون تن. این خیلی افق دوری هم نیست، این رو من گزارش دادم.
بله که ممنونم از شما.
اگر حکرانی شکل نگیره، با صریف نشه، حسابداری آب نداشته باشیم، زینفان مداخله نکنند، مجلس، ارکان نظام، خب ارکان نظام راجع به بعضی از مسائل ورود پیدا میکنند در سطح ریاست محترم جمهور، در سطح ریاست قوه قضاییه و در سطح ریاست قوه مقننه، این رو در کار قرار بدن این موضوع رو.
دیدگاه رادیو اقتصاد.
شما شنونده یکی از قسمت‌های برنامه دیدگاه بودید. دیدگاه یک نشست تخصصی است که در شبکه رادیویی اقتصاد برگزار شد با موضوع حکمرانی آب، چالش‌ها و راهکارهای مدیریت منابع آب. در قسمت‌های بعدی این برنامه هم با ما همراه باشید تا شنونده نظرات دیگر صاحب نظران باشیم. آرزوی بهترین‌ها رو براتون دارم. خدا نگهدار.